أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل لوليك الفرج ولا تنسنا ذكره وانتظاره. خدا را قسم میدیم با آبروی آبرومندان در خونهش، آبروی علمای ربانی، امام راحلمون مرحوم مرزای نعیمی، آبروی شهدای عزیز و گرانقدرمون، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع سلامت، ما را در این مسیر فوق رغبتنا موفق بداره. آنچه که لازمه مسیر از ظرفیت ها، از قابلیت ها، از خیر و برکت و عافیت نصیبمون بکنه که بتونه برامون قدم های بلندی برداریم. آخرین جلسه موضوع مهدویت در قرآن رو داریم و پس از اون انشاءالله به فضل الهی بحث امامت و مهدویت از منظر روایات فریقین، روایات شیعه و عامه رو انشاءالله به فضل الهی تقدیمتون خواهیم کرد. خب رسیدیم به آیات تبیینی، یا به عبارت دیگر رفتیم سراغ بیان غیر مستقیم قرآن. ببینیم در رابطه با بحث مهدویت قرآن چی میگه. جالب اینه که معارف وقتی سطحش بالا میره دیگه کمتر از اون روش القاء مستقیم استفاده میشه، از روش بیشتر بیان غیر مستقیم یا بحث تأویل و بطون استفاده میشه. جهتش هم اینه که یکی از شیوه های مهم تربیتی اینه که شما باید سطح در واقع افراد رو، ظرفیت افراد رو در پذیرش حقایق در نظر بگیری. به عنوان مثال عرض بکنم، اولین باب از کتاب الغیبه مرحوم نعمانی رضوان الله تعالی علیه موضوعش اینه که معارف مربوط به ما اهل بیت رو هر جایی و به هر کسی نگید، چون که ظرفیتش رو ندارن، تکذیب میکنن از اساس و شما به عبارتی مقصرید. این یه امر عقلاییه. بارها گفتیم فرض کنید اون ریاضی که تو دبیرستان تدریس میشه که اول ابتدایی تدریس نمیشه، که ظرفیت ها متفاوته. در رابطه با معارفی هم که سطحش بلنده، ببیجه در رابطه با اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و از جمله راجع به ولی نعمتمون آقا بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، اتفاقا سطح معارف وقتی بالاتر میره خیلی رو نیست مسئله، تا اونایی که واقعا اهل این مسئله هستن، ظرفیتش رو دارن، قابلیتش رو دارن و خودشون در پی به نطق آوردن قرآن هستن و کسب این معرفت، اونها این معارف در اختیارشون قرار بگیره. اصلا در یک نگاه کلی اگر شما قرآن رو ببینید، قرآن اومده یه حرف بزنه، دست انسان رو در دست انسان کامل بگذاره. اگر انسان وصل شد به انسان کامل، پذیرفت ولایت انسان کامل و حجت الهی رو، دیگه تمومه، میرسه، تو جاده افتاده، تو مسیر افتاده. لذا شما این مسئله رو قبلا اشاره کردیم خدمتون که قضیه مکه، مسجد الحرام، خانه خدا چقدر اهمیت داره. و وقتی ابراهیم خلیل با اسماعیلش خانه خدا رو میسازند و برنامه حج توسط جبریل امین تعلیم داده میشه به ابراهیم خلیل، حالا وقتی این اعلام فریضه حج فرماد آیه 27 سوره حج و اذن فی الناس بالحج، ندا بده، فریاد بزن، اذن، اذان، اعلام، اعلامی که صدا به همه برسه، و اذن فی الناس بالحج، ندا بده در میان مردم به حج، یأتوک، بیان سراغ تو. بابا حج ماشینی میرن مکه، مسجد الحرام، کعبه، طواف کعبه، مشاعر امثال اینها، میگه ندا بده به حج، یأتو که بیان سراغ تو. الله اکبر. ببینید یأتو که رجالن پیاده و علا کل ضامرن سواره، هر جوری که میتونن از راه دور و نزدیک پاشن بیان. و این میگه گفت که کعبه هم سنگ نشان نیست که راه گم نشود. و در آیات سوره بقره هم داره که ثم اتم الحج و العمره لله، حج و عمره رو کامل کنید برای خدا. روایت میگه کامل کردنش با بحث امامه، ارتباط با امام. اون چرا که از سرگذشت پیشینیان قرآن بیان میکنه، شما دارید ببینید حول محور خلیفت الله و تمام گرفتاری اینها اینه که از اون خلیفت الله، از اون حجت الهی غفلت کردند، دچار دردسر شد. ریشه و منشأ مشکلات غفلت از حجت حی الهی. شما با این دید یه دور سرگذشت پیشینیان رو بخونید، ماجرای قوم حضرت نوح، مثلا ماجرای قوم عاد، قوم ثمود، قوم حضرت ابراهیم، قوم لوط و خصوصا بنی اسرائیل. چرا بنی اسرائیل گرفتار تیه شد؟ 40 سال توی بیابان براهو سرگردان شد و چقدر سختی کشید، چون حرف ولی خدا رو گوش ند. با این دید اگر نگاه بکنیم ماجراهای قرآن عمدتاً حول یه محور میچرخه و اون محور انسان کامله، حجت حی الهیه. و اون امت وقتی اون بهره لازم رو نمیبرن، اون تبعیت لازم رو ندارن، اون معمومیت رو که باید داشته باشن ندارن، دچار گرفتاری میشن. خب پیام قرآن اینه که شما اینجور نباشید، شما قدرشناس ولی خدا، حجت حی زمان تا بشن. یک کلمه اینا شناختی تموم. یا به عنوان نمونه عرض بکنم، وقتی فرشتگان الهی میخوان بیان خدمت حضرت لوط و اون فرمان الهی رو مبنی بر خروج حضرت لوط و مؤمنان قومش از میان این قوم صادر بشه تا عذاب بناس نازل بشه بر قوم لوط، اول کجا میرن این فرشتگان؟ پیش حضرت ابراهیم میرن. پیش حضرت ابراهیم میرن. چرا؟ بابا شما اومدید بحث قوم لوط رو تکلیفش رو مشخص کنید و قوم لوط هم صاحبی دارن، پیامبری دارن به نام حضرت لوط. چرا میان پیش حضرت ابراهیم اول؟ چون در هر زمان یه خلیفت الله داریم. ولو فرض بکنید 70 تا پیامبر بودن، این 70 تا پیامبر همه تحت ولایت یک ولی خدا بودن. خلیفت الله در هر زمان یکیه، کمان که در زمان خاتم الانبیاء و المرسلین ما 5 تن رو داریم، همه تحت ولایت خاتم الانبیاء و المرسلین هم. لذا با این دید اگر شما بخوای به قول امروزی ها کلید حل مشکلات رو پیدا بکنی، کلیدی که کار بکنی، کلیدی که واقعا مفتاح باشه، این کلیدش اینه که معمومه حجت حی الهی بشه، حجت حی الهی رو بشناسی، ولایتش رو بپذیری، پات جای پای او بگذاری، ببینی او چی میگه، چی کار باید کرد. ایثاره هوا امیر المؤمنین علی هوا نفسه بشه انسان. این در یک نگاه کلی خواستم عرض بکنم. خب بحث آیات تبیینی و بیان غیر مستقیم قرآن یه مقدار دقیق حساسه. خدای نکرده، خدای نکرده انسان دچار تفسیر برعی نشه، یه پیش نیازهایی رو در این زمینه لازم داره. لذا اگر در حین خوندن قرآن نکته‌ای به نظرتون میرسه، فسألوا اهل الذکر، با اهلش در میان بگذارید، یک ارزیابی بشه، بررسی بشه، ببینید این نکته‌ای که به ذهن مبارکتون رسیده درست است یا درست نیست. به هر حال در رابطه با نمونه‌هایی از آیات تبیینی و اسلام بیان غیر مستقیم قرآن نمونه هایی رو عرض بکنم، از جمله در رابطه با عمر طولانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما اگر که بخوایم بریم سراغ قرآن، به نظرم سوره صافات آیه 143. بله، ماجرا راجع به حضرت یونس هست، راجع به حضرت مهدی نیست. یعنی بیان مستقیم در رابطه با حضرت مهدی نیست، ماجرا راجع به حضرت یونس که وقتی دید عذاب بر قومش نازل نشده سمت دیگری رفت، ناراحت شد. از چی ناراحت شد؟ چون این قوم مشرک، این قوم ظالم، این قوم اسیانگر رو شدت محبتی که به خدا داشت ناراحت بود از معصیت و نافرمانی اینها، دید اینا عذاب نشدن ناراحت شد، رفت سمت دیگری. حالا شاید اون وظیفه که از او توقع بود از خدای علی علا کسب تقدیر میکرد، نمیدونم والله العالم، بالاخره شنیدید رفت سوار کشتی شد و وسط دریا و اون مسائل که یه لغمه اون حوت شد. و ظنون الذهب مغاضبا، نون یعنی اون حوت ماهی، ظنون حضرت یونس یعنی کسی که بلعیده شد توسط اون ماهی و لقب ظنون گرفت. خب خدا در آیه 143 سوره صافات می‌فرماد فلولا انه کان من المسبحین، اگه حضرت یونس در این شکم ماهی به تسبیح و تقدیس الهی نمی‌پرداخت، خدا اشتباه از من بود، من یه ترک اولای مرتکب شدم، یه لحظه از تو غافل شدم، بعد همون آن همون لحظه متوجه تو می‌شدم که من چیکار باید بکنم، تکلیف چیه. فرمان اگر که به تسبیح الهی روی نمی آورد، و به قول قرآن در جای دیگه میگه سبحانک انی کنتو من او عالمین که در رکعت اول نماز غفیله میخونیم، قرآن میگه للب ففی بطنه الى یوم یبعثون، ما زندانیش میکردیم تا روز قیامت تو شکم این ماهی. خب ببینید حضرت یونس یه انسان، اگر به تسبیح الهی مشغول نمیشد خدا زندانیش میکرد تا کی؟ تا روز قیامت، یعنی چند هزار سال، و طبعا باید زنده میبود، چون مردن که خب هر کسی میمیره هست تا روز قیامت، که این که چیز عجیبی نیست. عجیب اینه که للبثه لبس ماندن و زندانی کردن، اینه که زنده باشه، و ثانیا لازمش اون بود که اون حوت هم زنده باشه تا روز قیامت. خب حالا شما تصور بکنید تو شکم و معده یک حیوان بزرگی مثل اون نهنگ، حالا هرچی بوده، معده جای هضم هر چیزی که توش بیاد، بدترین و سختترین شرایط برای حیات یک موجود زنی مثل انسان اونجاست. تو یک چنین شرایط و موقعیت سخت و طاقت فرسان میگه خدا اگر این کار نمیکرد چند هزار سال اینجا نگهش میداشت. و پس نتیجه‌ای که می‌گیریم اینه که عمر طولانی حتی در سخت‌ترین شرایط امری است ممکن. خدا بخواد همون میشه، خدا بخواد همون میشه. آقا حضرت یونس که نمون، درسته نمون، ما داریم اصل امکان رو میگیم. یه عده میگن آقا مگه میشه یه کسی هزار و خورده سال عمر بکنه؟ با این آیه جواب میده، میگه بله میشه، امکانش هست، خدا بخواد میشه. عنایت فرمودید. حالا من سرنخ ها رو عرض میکنم خدمتون ها، که گفتیم در بحث آیات تبیینی چجوری میشه به سوالات و شبهات در عرصه مهدویت پاسخ داد. حالا شما چیزی به ذهنتون میرسه یه وقت اگر این پاسخ قانع کننده نیست بگید ها. عنایت فرمودید شما نماینده دیگرانید، باید بگید. بله
علتش اینه که
زیادی مرکز
نزدیک میشن اما دچار مدار اشتباه میشن.
صحیح. و کلا از این کهکشان هست میره. بیرون. خب. و جالب
اینه این
ستاره
اگه
توی
این کهکشان بمونه عمر طبیعی خودش رو داره. اما اگه از این کهکشان بره بیرون هر چقدر بزرگ باشه نابود میشه.
عجیب. بله.
یعنی یک لحظه یه همچین مثال انگار تو زنی داد که آدم تا وقتی که توی مدار حق باشه میمونه،
میمونه.
اگر هم مدار حق
بله
بیرون هر چه هم گنده بشه نابود
نابود. پس اینجا ببینید اصل امکان را، حالا تو بحث وقوع فرض بکنید قضیه آیات مربوط به حضرت نوح نبی، حضرت نوح چقدر عمر کرد؟ بله اونی که قرآن میگه و خیلی اشتباه میکنن میگن 950 سال، نه 950 سال مدت زمان تبلیغش بود قبل از طوفان. چند سالش بود که به پیامبری رسید؟ 950 سال پیامبری کرد، بعد وقت مأمور شد که نخل بکاره و نخلستانهایی رو در واقع بکاره، از چوب اون کشتی درست کنه، خود این پروسه چقدر طول کشید؟ بعد از نجات از طوفان چقدر طول کشید؟ که به قول شما تو روایات تا 2000 خورده ای سال گفتن. خب همین که 950 سال این یعنی چه؟ درسته 950 سال کمتر از عمر 1186 سال امام زمانه، اما خود همین نشون میده که عمر طولانی امر ممکن نیست. خب این بحث وقوعش هست. یا در رابطه با بحث جوان ماندن امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی جالب این آیه سوره بقره که وقتی حاج آقای قرائتی خدا حفظشون بکنه این رو میفرمودند، قم با یکی از حقایقی که داریم راجع به امام زمان و یک سری که ایمان و باورشون به غیب ضعیفه، سخت براشون پذیرشش، این که امام زمان در عین اینکه عمر طولانی داره اما جوان میماند، گرد پیری بر او نمیشینه، مثل انسانی 40 سال کمتر از 40 ساله. خب مگه چنین چیزی میشه آدم ثابت بمونه؟ بله، سوره بقره آیه 259 ماجرای شگفت انگیز عزیر نبی که ماجراشو مفصل شنیدید، عبور کرد از یه منطقه‌ای که حالا تعداد زیاد اونجا مرده بودن، استخونها ریخته بود، حالا گرفتار سیل زلزله هر چی شده بودن عذابی، بعد این مسئله به ذهنش اومد که خدا چجوری اینها رو بعد از مرگشون زنده میکنه. فاماته الله 100 عام، خدا میراندش، 100 سال از مرگش گذشت، ثم بعثه، بعد زندش کرد. و میرسه به اینجا که خب میفرماد فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، روزی که سوار بر درازگوش و مرکبش بود میره، آب و غذا همراهش بود 100 سال پیش. اولین چیزی رو که خدای علی علا توجه میده عزیر نبی را اینه که نگاه کن به آب و غذا، عین 100 سال پیشه، هیچ تغییری نکرد. حالا شما بیاین تو یه آب و غذا، تو اونم تو بیابون چقدر میمونه؟ فرض بکنه حالا ما خیلی دست بالاش رو میگیریم، یه هفته، قول شما یه روز و روز هم بیشتر فاصل میشه تو بیابون، ما دست بالاش رو میگیریم، خوبه یه هفته میمونه. خب یک سال چند هفته است؟ بله 52 هفته. 100 سال ضرب در 52 هفته چقدر میشه؟ 5200 عمر طبیعی این غذا و این آب یه هفته بود، چند برابر شد؟ 5200 برابر. حالا عمر طبیعی انسان چند ساله؟ او 90 سال بگو 100 سال. الان موارد مختلفی رو داریم مرتب تو اخبار میگه آقا پیرمرد مثلا 103 ساله کرونا رو شکست، خانم مسن 104 ساله کرونا رو شکست. حالا ما بگیریم 100 سال، شما کمتر بگیر، این 100 ضرب در 5200 برابر میشه چقدر میشه؟ امازان عمری داره الان نسبت به این عددی که به دست میاد؟ بله؟ عمری نداره. خب خدا این قضیه رو برای چی داره نقل میکنه؟ برای اینکه شما وقتی یه روزی میشنوی امام زمانت و حجت خدا عمر طولانی میکنه و پیر هم نمیشه، ای بابا مگه میشه این حرفا کدومه؟ خب اینو بیان میکنه که چی؟ تو باورت و ایمانت نسبت به قدرت خدا افزایش پیدا بکن. حالا از این نمونه متعدد داریم، این برای بحث جوان موندن خیلی در واقع رسم است. حالا موارد دیگری که داریم و افرادی که عمر طولانی حضرت رو برنمیتابند یا جوان موندن حضرت رو برنمیتابند، ریشه منشأش چیه؟ ضعف ایمان و باور به قدرت الهیه. یعنی قدرت الهی رو با قدرت خودشون، با اون چه که هست مقایسه میکنن. خب آیاتی که در قرآن داریم در رابطه با این که آتش نمیسوزونه بر ابراهیم خلیل، اونم نه این آتشی که ما تو ذهنمونه، بیابونی از آتش که صدها متر فاصله با این آتش نمیتونست کسی نزدیک بشه به این آتش، از دور منجنیقی ساختن، بیابان عظیم و فوق‌العاده و بی‌نظیر از آتش ابراهیم خلیل میندازن تو آتش، آتش میشه بردن، آتش و اون بیابانی از آتش نسوزونه. این که شما میبینی اصحاب که 309 سال زنده موندند در حالت خواب. خب اینا کی؟ آب، غذا، اصلا هیچی از اینا رو در نظر نگیری. ما یه مسئلهی داریم در بحث پزشکی که پزشکان توش موندن، بحث زخم بستر، چه هزینه های سنگینی که در واقع میشه که این برای زخم بستر یه فکری بکنن، میتونن؟ چقدر عرضم به خدمت شما قضیه مشکل در این زمینه. خب اما اونجا میبینی که قدرت الهی آیاتش در قرآن در این رابطه هست. یا از دل سنگ و کوه شتر برا مردم بیرون آورده میشه، معجزه الهی. و از یه سنگی که قابل حمله، حضرت موسی عصا میزنه 12 چشمه جاری میشه، هرچی ازش بردارن ذره ای کم نمیشه. خب پس اینا رو که یکی یک تمام اینها رو در قرآن داره میاد بیان میکنه، سوره کهف آیات 17 به بعد، اعراف آیه 73 به بعد، انبیاء آیه 69 به بعد، بقره آیه 60 به بعد، بروج آیه 15 و 16 به بعد و موارد دیگری که تو این زمینه داریم، همه اینا میخواد ایمان و باور شما رو به غیب، ایمان و باور شما رو به توحید بالا ببره، که وقتی از طرف خدا و حجت خدای امری رسید، البته از اون برم نشه که هر چی گفتن ما بپذیریم ها، نه، باید بیانه داشته باشیم راجع به هر موضوعی، اونجا گیر نکنیم. این نمونه هایی بود از عرضم خدمت شما بزرگواران از آیات تبیینی که خب طبیعتا حد و حصری نداره، موارد متعدد. اون آیه 89 سوره بقره رو اگر ببینید در رابطه با بحث بنی اسرائیل که مژده و نوید ظهور خاتم الانبیاء و المرسلین بهشون داده شده بود، سالها انتظار، چقدر سختی کشیدن منتظر موعود، اما فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، کفر ورزیدن. چرا؟ آیات 90 به بعد علل و عواملش رو بیان میکنه، یکی از مهمترینش بحث حسادت. یعنی اینا در دوران انتظار نشستن هی این که موعود بیاد، خودسازی نکردن، رذایل اخلاقی رو از خودشون دور نکردن، حسادت رو دور نکردن، خودشون رو مهیا و آماده پذیرش حق نکردن، گرفتار مال حرام شدن، لتجدنهم احرص الناس علی حیاتهم و من الذین اشرکوا، حریص بر دنیا شدن. خب نتیجهش این شد که سر از کفر در آوردن. خب این ماجرا رو برای چی داره میگه؟ این که راجع به بنی اسرائیله. این میخواد بگه که در دوران انتظار، دوران انتظار دوران تهیئه، دوران آمادگیه، دوران خودسازیه، دوران معرفت افزاییه. عنایت فرمودید. اون را که من بقیه را به خودتون وامیگذارم و اون را که خدمتون تقدیم میکنم، یا در رابطه با عرضم خدمتش، بله، سوره مبارکه کهف میریم سراغ سوره 18 سوره قرآن آیه اشتباه نکنم 56 به بعد بود، بله آیه 56 ببینین همینطوره، سوره آیه 65، بله آیه 65 رو شما ملاحظه بفرمایید. ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی علیه الصلاه و السلام رو بیان میکنه که حضرت موسی مأموریت پیدا میکنه از طرف خداوند متعال برای رشد و ارتقا، بیاد شاگردی یک معلمی رو در واقع داشته باشه تا بر معرفت او افزوده بشه. اصلا کمال محدودیت نداره، اگر انسان قانع باشه به اون حدی که داره این اول سقوطش. این روایت نورانی امام باقر علیه السلام، خیلی روایت عجیبه، خیلی این روایت عجیب. گفتن این روایت جزو روایت هایی که باید تابلو بشه و این برابر زده بشه، که فرمود مصیبت اینه که رضاک بالحالت التي انت علیها، اگر شما قانع باشی به اون وضعیتی که داری، علامه ای، عارفی، هر چه که هستی، به اون وضعیت و حد اندازه‌ای که داری قانع باشی، فرمود این بزرگترین مصیبت عالم. این که انسان قانع نباشد در مسیر رشد و سعادت و تعالی و رستگاری در هر درجه و رتبه‌ای باشه بخواد درجات بالاتر رو بره. خب این خیلی پیام مهمی است. حضرت موسی مأموریت پیدا کرده و حضرت موسی که با زجر بزرگ شده، خیلی سختی کشیده حضرت موسی برای پیدا کردن این معلم، اونقدر سختی کشید که فرمود لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، به اون رفیق و همراهش گفت که ما خیلی خسته شدیم، غذا رو بیار بخوریم که خیلی تو این سفر خسته شدیم. به هر حال اومد معلم رو پیدا کرد و با نهایت تواضع از او درخواست میکنه که هل اتبعو که تعلمن مما علمت رشدا، آیا اجازه میدید من اتبعو که، گاهی وقتا تو فهم این آیات میگن نه، حضرت موسی مأمور به ظاهر بوده، حضرت خضر مأمور به باطن بوده، آقا یا حضرت موسی تو راه خودتو برو، من راه خودم میرم، هر کدوم راه خودشونم. نه خیر، حضرت موسی اومده هل اتبعو که، من پامو میخوام جا پا تو بگذارم، من میخوام شاگرد تو باشم. هل اتبعو که الا ان تعلمنه مما علمت رشدا، تا اینکه شما، نمیگم همش، این ادب اینقدر تو بحث شاگرد و استادی نکات ظریف و دقیق تو این ماجرا هست که هیچ کجا پیدا نمیکنین نکات دقیق رو در غیر از قرآن رو عرض میکنه. خب در تفسیر نور حاجی قرائتی حفظه الله خیلی نکات ظریفی رو اینجا یادآور شده، میگه بخشی از اون چرا که شما میدونید به من یاد بدید، منم میخوام یاد بگیرم، نه برای مدرک، نه برای پوز دادن، برای رشد. یکی ادب شاگرد در برابر استاد، یکی انگیزه شاگرد برای چی درس میخونی تو، رشد، برای رشد، برای اینکه انسان بر سطح آگاهی و درک و شعورش افزوده بشه. خب ماجرا عرضم به خدمت شما مفصل، اول که خدای حضرت خضر میگه تو نمیتونی، چرا؟ چون که نسبت به اون چه که اطلاعی نداری چجوری میخوای صبر بکنی؟ و بعد اصرار میکنه که نه انشاءالله منو صابر خواهی یافت. حضرت خضر میگه اگر بخوای دنبال من بیای هیچی نه تا وقتش، میگه چشم. ماجرا شنیدید، سوار کشتی شدن و یه وقت حضرت موسی دید که به قول مایا اول فضل عباس، حضرت خضر میخوشکش رو برداشته داره کشتی رو سوراخ میکنه، جیغش بلند شد، گفت نگفتم، گفت ببخشید فراموش کردم، بنا بود چی نگه. تو مرحله بعدی به اصطلاح یک جوانی رو قبض روح کرد، یه پسر بچه ای رو قبض روح کرد، که اینجا دیگه بیش از دفعه قبل جیغ حضرت موسی بلند شد. حضرت خضر فرمود نگفتم تو نمیتونی، گفت بعد از این اگه یه اعتراض سوال دیگه کردم. تو مرحله سوم خسته کوفته رسیدن به مردم شهری، اینا هیچ پذیرایی نکردن از این به اصطلاح غریبه، از این مهمان ها، مردمان خیلی دست بسته و بخیلی بودن. همینجور که داشتن میرفتن یه دیواری بود مثلا خراب شده بود، داشت خراب میشد، حضرت خضر گفت که اینو ترمیمش کنیم. حضرت موسی گفت برای چی؟ غذا به ما ندادن، حالا به قول محمدی هم بکنیم، که اینجا دیگه بحث فراق و جدایی مطرح شد. حالا فراق و بینی و بینک، و بعد میاد حضرت خضر علت اینها رو در واقع بیان میکنه. خب در رابطه با این ماجرا من دو تا نکته اساسی رو خدمتون تقدیم میکنم. از این ماجرا شما تأمل بکنید. اولین نکته، در بحث غیبت امام زمان، یکی از ایرادات بزرگی که به ما گرفته میشه از طرف نه افراد عادی نه از بزرگان اهل سنت اینه که اصلا بحث غیبت یعنی چه؟ غیبت یه فکاهیه، مسخره است. شما بگی که امام داریم، امام غائبه، خب این چه فایده داره؟ این که بود و نبودش یکیه. یک کسی میگیم آقا مثلا رئیس جمهورتون کیه؟ فلانیه. کجاست؟ خیلی سال غائبه. یعنی چه غائبه؟ رئیس جمهور باید باشه، کار دستش باشه. پادشاه غائبه، نمیشه که امام غائب باشه. خب آدمی که غائبه چه فایده ای داره؟ اینکه بود و نبودش. یعنی شما شیعه ها که میگید ما امام زمان داریم و امام زمانمون غائبه، این عقیده مسخره ایه، لغویه. و چه فایده ای داره؟ چه اثری داره کسی فقط یه اسمی از او هست؟ خب این آیات این شبهه رو حل میکنه. حضرت خضر غائبه. غیبت رو گفتیم به چه معناست؟ ناشناس بودن. حضرت خضر کسی میبینن، نمیدونن کیه این، چه کار است. یه قسمت از عمرش و فعالیتاش پرده کنار میره، برای کی؟ برای حضرت موسی. و قرآن اون رو گزارش میکنه. شما توجه میشه عجب، این آقایی که مثل بقیه میره میاد و کسی چیزی حسابش نمیکنه، این مأمور الهیه، این چنین عبد صالح الهیه، پس غائبه و به صورت ناشناسه. اما حضرت خضری که غائبه، گاهی تو دریا، گاهی تو خشکی، گاهی به داد دین مردم، گاهی به داد دنیای مردم میرسه، که البته همه اینا تحت سنت های الهی. و چرا به داد دنیای صاحبان کشتی رسید و خیلی ها اموالشون از بین میره و کسی به دادشون نمیرسه؟ چرا به داد اون پدر و مادر مؤمن و مسلمان مؤمن خدا رسید و اون جوونی که اگر میمون خودش و پدر و مادر رو بیچاره میکرد، منحرف کرد، به داد اونها رسید و اون جوون رو از اونها گرفت؟ اینا همه تحت سنت الهیه که خود افراد جوری زندگی میکنن، اعتقادشون، باورهاشون، منششون جوریه که انتنصر الله ینصر کمه. خود اون بسیار صاحبان کشتی دنبال رزق و روزی حلالن، اهل توکلن، از خدا حفظ و حراست خواستن. و ما در روایات داریم کسی که به دنبال ما کسب روزی حلال باشه و اهل توکل باشه، در حفظ و حراست الهی. اما اگر کسی نه اینجوری نباشه، دنبال ما اصلا کار به خدا، اهل توکل نیست، دنبال کسب مال از هر راهی شد، خودم به خودش واگذارش میکنه. یا در رابطه با بحث زبیر، خب میبینی پسرش بیچارش کرد دیگه. خب چرا اونجا خدا عبدالله ازش نگرفت تا بیچاره نشه؟ چون او این توکل را و این باور رو نداشت که انسان خودش رو به خدا بسپاره. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. خدا یا هر چیز و هر کسی که بخواد منو از تو جدا کنه، اون از من بگیر. اگر شما یک چنین توکل و اعتمادی داشتی به خدا، خب خدا هم حفظ و حراستت میکنه و کاری میکنه که شما از مسیر خارج نشی. اهدنا الصراط المستقیم. خب دیگری وقتی اینا نداشته باشه، نخواد، خب خدا هم کمکش نمیکنه. درس ها و نکات عجیب اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی عظم خدمت شما در اینجا نهفته است. یا کسی که به فکر محرومان، خصوصا ایتام باشه، وقتی بچه هاش یتیم شدن، خدا حافظ و نگهبانه بچه ها و یتیمانش خواهد. اونی که نباشه نه. مقصود اینو میخوام بگم و بعد خدمتون باشم، اینه که حضرت خضر غائبه، گاهی در خشکی، گاهی در دریا، گاهی به داد دین مردم، گاهی به داد دنیای مردم میرسه. یعنی فعالترین شخص. پس غیبت مانع خیر و برکت و فعالیت نمیشه. میشه شخص ناشناس باشه اما بالاترین اثر و خیر و برکت رو هم داشته باشه. یعنی چه میگید امام زمان غائبه؟ این چه فایده ای داره؟ این که بود و نبودش یکیه. این چه بوده نبودش یکی؟ غیبت چه منعی برای خیر و برکت؟ کما که حضرت یوسف دیروز خوندیم غائب بود اما بالاترین خیر و اثر و برکت مادی و معنوی را داشت. و نمونه های دیگری که در قرآن ذکر میکنه. پس شما برای بحث حل مشکل غیبت و آثار و برکات ارزم وجودی حجت غائب الهی از این ماجرا زیباترین بهره و استفاده را میتونید ببرید. چون نکته داشتی؟ بله.
همینی که توی قرآن هم داره میگه که خضر به موسی گفت چجوری میخوای صرف کنی دستتی که به اون موضوع علم نداره.
آفرین، بسیار خوب.
چطور میشه که پیامبری اولوالعزم باشه و مرد در محوریت به قول همون انسان کامل باشه ولی علمش در مقابله یک پیامبر دیگه کمتر؟
بله، عرضم خدمت شما این که این ماجرا در چه وقت و زمان اتفاق افتاده؟ راجع به حضرت موسی داریم که در 40 سالگی به پیامبری رسید و در آیه قرآن بیان میکنه که واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم پروردم، رشدت دارم، دادم، ساختمت به قول خودمون از نظر روحی، از جهت معنوی، از جهت معرفتی. من به نظر میرسه این در همون دوره 40 ساله بوده. بله، در همون دوره 40 ساله بوده که خدا داره رشدش میده و پرورشش میده برای یک مأموریت عظیم و بزرگی که میخواد بر دوش حضرت موسی قرار بگیره، یعنی اون کلاس بالاشه. قبلا کلاس‌های متعددی رو عرضم به خدمت شما طی کرده، در محضر حضرت شعیب نبی بوده و خیلی اونجا درس گرفته. این درس یک درس بسیار والا و با اهمیتیه که اینجا میگیره و مهیا و آماده میشه برای اون مأموریت سنگین رسالت الهی که خب به نحو احسن انجام میده. ولی تو خود انبیا هم شما میبینی اینا هیچ وقت متوقف نمیشن، باز در پی رشدند. که راجع به شب نیمه شعبان داریم، یکی از همسران رسول خدا میگه یه وقت دیدم نیمه شب حضرت نیستن، فکرای برم داشت، پاشدم بگردم حضرت کجا رفتن. اومدم دیدم گوشه خانه بیرون رو زمین افتاده، مثل که جولی پارچه‌ای که افتاده باشه از حرکت نمیکنه و چه زجه‌ای، چه ناله‌ای، چه سوز و گدازی دارن، راز و نیازی دارن با خدا. و از جمله بیان میکنن به درگاه الهی که الهی لا تکن الا نفس طرفت عینا ابدا، یه آن منو به خودم وا نگذار. میگه من از دیدن این صحنه اونچنان منقلب شدم و حقیقه گریه منو گرفت، بغضم ترکید، که پیامبر خدا متوجه شدن. کمی گذشت حضرت اومدن فرمودند که چته، چی شده؟ گفتم قضیه اینه، شما خاتم الانبیاء و المرسلین با اون جایگاه، با اون عظمت، با اون تعریف و تمجیدی که در قرآن برای شما، این چنین نیمه شب. حضرت فرمود خدا حضرت یونس یه آن به خودش واگذاشت. چی شد؟ اگر ما یه آن به خودمون واگذاشته بشیم بیچاره ایم. یعنی اینکه انسان یه لحظه فکر کنه کسیه، ما دیگه ماییم. لذا هر چی شما درجه و مقامت بالاتر میره، احساس نیازت به خدا بیشتر میشه، احساس فقرت بیشتر میشه که من هیچم. این بالاترین درجه ای که انسان میتونه بهش برسه که هیچم، هرچه هست اوست، مقام فنا. نه فرمودید. لذا خود انبیا متوقف نیستند و در اون درجات هستند. این یه نکته که عرض کردم. پس بحث غیبت و بحث آثار و برکات وجودی حجت غائب که میشه کسی غائب باشه و بالاترین آثار و برکات داشته باشه. اما آخرین نکته ای رو که در این زمینه به عنوان حسن ختامه بحث مهدویت در قرآن محضرتون تقدیم میکنه اینه که خب رهاورد این سفر چی شد؟ حضرت موسی اومد برای رشد، همین رشد رسید؟ نمیشه نرسیده باشه. و چی بود اون رشد؟ اون درسی که گرفت چی بود؟ حالا من یک چیز بزنم، وقتی بخواستی سوال کنید فکر کردم اینو میخواید بگید. خب حضرت خضر بهش گفت که کیفه تصبر و علام عالم تحت بهی خبرا، تو چجوری صبر میتونی بکنی نسبت به آنچه که اطلاع و آگاهی نداری؟ چون اطلاع و آگاهی نسبت به موضوع نداری نمیتونی صبر کنی، نمیتونی من باش. خب اینجا حضرت موسی چیکار باید میکن؟ خب اطلاع و آگاهی نداره دیگه نسبت به پشت پرده، چیکار باید میکن؟ یک کلمه اعتماد، اعتماد به حضرت خضر. اگر این اعتماد رو کرده بود قضیه جور دیگری میشد. نکته ای که میخوام بگم در همین جا و نکته بسیار بسیار اهمیت داره اینه، در رابطه با این قضیه، تسلیم محض حجت خدا بودن. ببینید، تسلیم محض حجت خداوند. شما در موارد متعددی در تاریخ میبینید اونچه که قرآن خصوصا بیان میکنه و تاریخ اسلام بیان میکنه، افراد یا گروه های مقابل حجت خدا ایستادن. حالا اون برخی از موارد علل و عواملش انگیزه های مادی بود، حب مقام، حب دنیا و امثال اینها. اما شما مواجه میشی با مواردی که افرادی، گروه های مقابل حجت خدا ایستادند، انگیزه هم انگیزه مادی و دنیا نبود. اما چرا ایستادن؟ چون گفتن این کاری که در اینجا میگن خلافه. کی؟ این پیامبر، این امام، کارش خلافه. بله؟ فرض بکنید چرا خوارج مقابل امام علی ایستادن؟ گفتن حضرت علی داره با قرآن میجنگه، کسی که با قرآن بجنگه جاش تو جهنمه، پس حضرت علی نسجی رو بده. تسلیم حجت خدا نبودند. چرا؟ چون اون حجت را علم و شاخص قرار نداده بودند. علم و شاخص جای دیگری بود. چی بود؟ دانسته های خودشون. کار اون حجت خدا را با اونچه که اونا میدونند میسنجیدن، میدیدن جور در نمیاد، این خطاست. بله؟ یه بحث دیگری هم که من چند بار اشاره کردم اینه، عرض کردم رابطه بین علم و عقل یه بحث بسیار مهمیه. رابطه بین علم و عقل، عقل قاضیه، داوره، بر اساس چی قضاوت میکنه؟ بر اساس داده ها، بر اساس اطلاعاتی که شواهد و قرائنی که در اختیارش قرار میگیره. اگر این علم کامل باشد این قضاوت چیه؟ صائبه، درسته. اما اگر این علم ناقص باشه قضاوت چی؟ لذا تحصیل علم حکم قطعی و مسلم عقله. این که انسان به دنبال تحقیق باشه، به دنبال جستجو باشه، ظاهر بین نباشه، زود باور نباشه، زود قضاوت نکنه، این حکم عقله. شما باید لا تقف ما لیس لك به علم، اون چیزی که علم بهش نداری دنبال نکن، دقت کردی؟ قضاوت نکن. مثال دیگری که در سوره بقره داریم اینه که جوانی در میان، این هم جزء مصادیق آیات تبیینی خودمونه، هنوز تو بحث خودمون هستیم، جوانی تو بنی اسرائیل ظاهرا شب زفاف و عروسی کشته میشه. خب این مصیبت، مصیبت تلخی بود برای بنی اسرائیل، همه داغدار شدن، اومدن در خانه پیامبر خدا، یا کلیم الله یا رسول الله، از خدا بپرس این قاتل این طفلک مظلوم کی بوده، حسابش برسیم، حکم خدا اجرا بشه. خب حضرت موسی کلیم مسئله را مطرح میکنه به درگاه الهی و میاد به اینا میگه که ای قوم، خداوند متعال به شما مأموریت داره، دستور داده که یک گاوی بکشی. گاو بکشی؟ چند روز ما رو سرکار گذاشتی، ما بهت میگیم داغداری، میگیم قاتل مشخص بشه، تو میری بری گاو؟ گاو چه ربطی داره به این که؟ ببین چرا جیغ داد بنی اسرائیل بلند شد؟ من آیت بیارم ببینید، این آیاتی که در واقع اینجا الان داریم، این از دست نره، اینا ارزان خدمت شما داشته باشیم. آیه 54 به اصطلاح، بله آیه 67 سوره بقره رو ببینیم و برگردیم سوره کف آیه 77. سوره بقره آیه چند؟ 67. 67 و از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. یاد بیارید اون وقتی که حضرت موسی به قوم خودش گفت که خداوند مأموریت داده، شما را دستور داده یک گاو بکشید، چی گفتن؟ قالو اتتخذونا هزوا، ما رو دست انداختی، ما رو مسخره کردی، ما داغ داریم، تو میگی برو گاو بکش، بهت میگین اون چه ربطی به هم دیگه داره، ما میگیم قاتل مشخص کن، تو میگی برو گاو بکش، ما رو دست انداختی، ما رو مسخره کردی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. خب گیر اینا چی بود؟ بابام خدا داره میگه برید گاو بکشید. این بنی اسرائیل حرف پیامبرشونه که داره از طرف خدا میگه، شاخص جای دیگه گذاشتن، میگن که به نظر ما بحث پیدا شدن قاتل با بحث گاو ربطی به هم دیگه نداره، این چرا؟ ما رو مسخره کردی. اما اگر اینجا اعتماد میکردن به رسول خدا و به خدا، ان الله یامرکم، شاخصا خدا و ولی خدا قرار میدادن، وقتی خدا داره میگه، رسول خدا از طرف خدا داره بیان میگه ان الله یامرکم، خدا داره مأموریت میده، خب پس بگه حتما، من نمیدونم چیه، چه رابطه بین این هست نمیدونم، اما بگید اعتماد کنم. سختر میشه کار و چقدر سختر میشه. حالا در این رابطه درس بزرگ و اون رشدی که حضرت موسی میگیره همین اعتماده. اونجایی که موضوع موضوعیه که نمیشه گفت، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، نمیشه گفت به هر دلیل. اونجا ببین طرف حسابت کیه. اگر طرف حسابت مأمور الهی بود که در آخر این قضیه، دوباره برگردیم به چندمین سوره قرآن، سوره کف 18مین سوره قرآن آیه چند؟ 77 78 امثال اینها به اصطلاح که این ماجرا رو بیان میکنه تا میرسه به آیه 82 پایان ماجرا، حسن ختام ماجرا. حضرت خضر چی میگه؟ حضرت موسی میگه و ما فعلته عن امری، موسی اینا که من سر خود این کارا رو نکردم، سر خود بر نداشتم کشتی سوراخ کنم، سر خود این بچه رو قبض روح نکردم، سر خود این دیوار رو تجدید بنا نکردم، و ما فعلته عن امری، از پیش من مأمورم. مأمور کی؟ مأمور خدا. خب وقتی طرف حساب من مأمور الهی است، اونجا اون چیزی که نیاز برای من مأموم اعتماد است، اعتماد است، اعتماد. و به عبارت دقیق‌تر اینه که او را چی قرار بدی؟ شاخص قرار بدی. و سلام نامه تمام. حالا بیاید تو همه ماجرای حضرت خضر و حضرت موسی، آیا شما را به خدا سوراخ کردن کشتی ظلم نیست؟ سوار کشتی مردم شدی، کشتی مردم را داری سوراخ می‌کنی، داری جون بقیه رو به خطر میندازی، این ظلم نیست، این نکر نیست، این بد نیست؟ حالا بیاید سراغ رابطه بین علم و عقل. با داشته هایی که من دارم که توی کشتی نشستیم و کشتی هم داره سعی و سالم میره، یکی بیاد کشتی رو معیوب بکنه، چرا این ظلم؟ اما اگر یه اطلاعات اضافه بشه، آقا مأمورا دارن میان و هر کشتی رو برسن غصب میکنن، نه که پولی بدن، افراد میرزن بیرون برمیدارن مصادره میکنن، بله آفرین، این بندگان خدای مؤمن امرار معاششون از این طریقه، اگر این کشتی ازشون گرفته بشه به خاک سیاه میشینن، چون اعتماد و توکلشون به خداست، خدا میخواد به دادشون برسه، چیکار میکنه؟ و این کشتی رو مأموریت میده به حضرت خضر معیوب بکنه، که اون مأموران غاصب اون پادشاه و اون خلیفه وقتی میاد، وقتی معیوبه، رها کنن برن. خب کشتی باعث میشه براشون بمونه، میان ساحل، کشتی چیکار میکنن؟ ترمیم میکنن، فردا روز از نو، روزی از نو. حالا بفرما این سوراخ کردن ظلم بود یا عین لطف؟ ببینید پس قضاوت چقدر فرق کرد. یا در رابطه با اون قضیه دوم که خیلی سخت‌تر و سنگین‌تر بود، یه پسر بچه از انسان گرفته بشه، مصیبت خیلی سخته، خیلی سنگینه. و چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینجور شد؟ اسم تعالی، این ظلم نیست؟ چرا؟ با اون داشتایی که ما داریم این ظلمه، این جنایته، این نکره، این بده. اما یه اطلاعات اضافه بکنیم، حضرت خضر اضافه میکنه که این بچه اگه بزرگ میشد هم خودش رو بدبخت و بیچاره و جهنمی میکرد، هم پدر و مادرش رو و چه بسا دیگران رو. چون این پدر و مادر اهل توکل بودن، لطف و فضل الهی شامل حال همین پدر و مادر همین بچه شد. این بچه چون کوچیکه الان قبض روح شد دیگه گرفتار عذاب الهی نمیشه، جهنم میره. اون پدر و مادرم دین و ایمانشون حفظ شد، عوض این خدا یه دختری به این پدر و مادر داد که از نسل این دختر بچه و نوه و نبیره و ندیده و الی آخر 70 پیامبر به وجود اومدن. حالا کدوم بهتره؟ اون بچه میموند و خودش و پدر و مادر رو بیچاره میکرد و جهنمی میکرد بهتر بود، یا اینکه این خیر و برکت شامل همه حال همه اینها شد؟ 70 پیامبر، وقتی این پدر و مادر سهیم و شریکن در اون چه که این 70 پیامبر، چون اینا میشن بابای در واقع اون 70 پیامبر، حالا جد با واسطه و بدون واسطه، کدوم بهتر بود؟ یا در رابطه با بس اون دیوار که خب آزمون شاید این مقدار ساده تر هم بود. پس در یک کلمه اگر طرف حساب ما حجت خدا بود، آی منتظران، او را شاخص و معیار حق و باطل قرار بدیم، نداشته ها و دانسته های خود رو. اینی رو که دارم میگم، حالا خدا برای چی اینا تو سوره کهف اینقدر مبسوط مفصل بیان میکن؟ برای چی؟ فلسفه بیان این ماجرا چیه؟ مهمترین عرضم به خدمت شما پیام این ماجرا هنگام ظهوره. این رو که دارم میگم نه خودم میفهمم نه شما، چون سطحش خیلی بالاست. گفتم قبلا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف مأموریتی رو دوششه که بر دوش هیچ نبی و وصیی نبوده، و اون نجات عالمیان. نجات عالمیان از دست کی؟ از دست مستکبران. کدوم مستکبران؟ مستکبرانی که حرف زبان رو، موعظه را نمی فهمند و می خوان به ظلم و جنایت و تبعیض و ظالم صفت خودشون ادامه بدن. اینجا حضرت مهدی مأموریت داره در گستره جهانی با این ظالم صفتان، با این مستکبران برخورد بکنه. خب اصل و اساس و برنامه بر روال عادی عالم، عالم اسباب و مسببات، شرایط پیش میاد که پشت پرده رو و واقعیت رو حضرت مهدی نمیتونه بگه. میگه آقا بریم فلان کار رو بکنیم، شما میگه این که اشتباه است که میشه قضیه خوارج. لذا حدیث اول باب 21 الغیبه نعمانه رو ببینید، یخرج من امره من کان یرا انه من اهله یا یرا انه من اهله، کسانی از گرد حضرت مهدی جدا میشن که توقع این بود اینا کنارش باشن. چرا؟ یکی از علتاش همینه، کار حضرت مهدی رو با ذهن خودشون میسنج. باب 17 الغیبه نعمانه میگه عده قرآن به دست میرن به جنگ با امام زمان. چرا؟ میگن این کار حضرت مهدی خلاف قرآنه. یعنی میشه کار حضرت مهدی خلاف قرآن باشه؟ بله، اگه بر اساس اون چی که من میفهمم با این علم ناقصم میگم این کارش با اینجای قرآن ناقصه. کمی که سوراخ کردن کشتی ظلم نیست؟ اضرار به غیر نیست؟ اما امام علی چی فرمود؟ قرآن ناطق منم، حقیقت قرآن منم، قرآن را امام میفهمه، علم من ناقصه. اصلا تجسم و عینیت قرآن امام زمان جلال، وقت تو میگی این خلاف قرآنه، تو با قرآن رفتی به جنگ با قرآن، اما خطای بزرگی که خوارج به اصطلاح دوچارش شدن. پس ببینید مهمترین پیام آیات 65 به بعد سوره کهف اینه که آی منتظران، در برابر حجت خدا و ولی خدا کار او را با ذهن و عقل خودتون نسنجید، او را شاخص حق و باطل قرار بدید. وقتی با حضرت مهدی جلالت الله تعالی فرجه و شریف روبرو شدید، بگید وقتی ثابت شد براتون عقل کارکردش اینه که دست شما رو تو دست حجت خدا بگذاره، هر کی اومد گفت انا المهدی نپذیرید، بیه نمیخواد، معجزه میخواد. حالا معیارهای شناخت موعود راستین چیه در بحث ظهور خواهیم گفت انشاءالله. وقتی براتون ثابت شد که او حضرت مهدیسی، هر چی تو ذهنته پاکش میکنی، نه شیفت دلیتش کن، از ریشه پاکش کن، از اساس پاکش کن، یه چیز بهش بده، ال حجت ابن الحسن مع الحق و بالاتر از اون و الحقو بگید مع الحج. این ویژگی انسان کامله، ویژگی معصومه که حق با حجته، یعنی او شاخصه. حقا میخوای بدونی چیه و کجاست، ببین حجت خدا کجاست و چی میگه. من یه مثالی عنوان و ختام، نمیخواد اینقدر طول بکشه، که ما از اون چه که هست باید استفاده بکنیم برای فهم این حقایق. یه وقت فیلم جومانگ را نشون میداد، یادتون هست، که عده‌ای از کشور همسایه پناهنده شده بودن به این کشور که برادر جومانگ هم پادشاه مثلا این کشور بود. یه وقتی تو معاملات سیاسی و ساخت و پاختایی که در واقع میشه و معاملاتی که میشه، بنا شد که این کسانی که پناهنده شدن رو بدن به اون کشور و مثلا یه چیزایی بگیرن. یعنی گاهی وقتا بحث مروت و انسانیت و رحم و امثال اینها ازش خبری نیست، معامله است دیگه، معامله میکنن، ولو به قیمت در واقع قربانی شدن افرادی، انسانهایی، اینها ارزن قربانی بشن. خب کی حاضر اینها رو ورداره ببره برشون گردونه؟ جمهوری هم یادتونه که یه سری اصحابی داشت، یه سری جانفداهایی داشت برای خودش. کی حاضر اینا رو برگردونه؟ خب اینا رو وقتی برگردونه اون کشور در واقع همسایه چیکارشون میکنه؟ چی که بزرگ اینا گوششونه دیگه. اینا از کشور فرار کردن، پناهنده شدن این کشور. حالا این کشور به قول معروف برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی به قول امروز بگیم، اینا رو از پناهندگی خارج میکنه، تحویل اونها میده. کمترینش زندانه، کمترینش و الا زجر و شکنجه و اعدام و هر چیزی ممکنه در انتظار اینا باشه. کی حاضر اینا برگردونه؟ من. جومانگ؟ جومانگ میگه من حاضرم برگردم. اینا که دور برشن از اصحابش به اصطلاح اصلا چشمشون میخواد از حدقه بزنه بیرون. جومانگی که اینقدر به اصطلاح انسان دوسته، بشر دوسته، دنبال کار خیره، این قبول کرده که اینا رو برگردونه، اینا رو در واقع به کشتن بده. یه عده از دوربریاش ازش جدا شدن، عدهشون دوچار شک و تردید شدن، عده لب به اعتراض گشودن که این چه کار. این یه مثاله میخوام بزنم، یه مثاله میخوام بزنم خدمتون. خب جمعون قبول کرد اینا رو ببره برد. خوب که از محدوده کشور خودش دور شد، در یه منطقه مناسبی دستور آزاد باش داد، از قد هماهنگ هم کرده بود، اینا رو مسلح کرد، آموزششون داد و این تیم و این گروه شدن گروه آزادی بخش و به وسیله اینها تونست با ظلم چکار بکنه؟ خب از اول اگه میگفت هدفم چیه که اینا رو به اینا نمیدادن، نقشه چی میشد؟ لو میرن. من میخوام بگم در مواجهه با ظالمان و مستکبران در گستره جهانی، خب اگر حضرت مهدی که حق وقتی ظهور میکنه، حق به تمام معنا قد علم میکنه، بارا گفتیم باطلم بیکار نمیشینه، با تمام هنر خودش میاد به میدون، هر چی که داره میاد تو میدون. اونجاست که در مواجهه حضرت مهدی با چنین مستکبرانی که عمدتاً با دجل و مکر و نیرنگ و حیله میان تو میدون، یه سری مواردی که نمیتونه بگه، نقشه لو میره، فقط فرمان میده این کارو بکنید. اونایی که اعتماد دارن به امام زمانشون، الحجت ابن الحسن مع الحق و الحق مع الحجه سمعا و طاعتا ولو برو تو تنور آتش. امام صادق چی فرمود؟ از این نمونه چند تا داری؟ گفت چی؟ یکی هم سراغ ندارم. اونایی که این اعتماد ندارن با میسن چی؟ میگن چی شد؟ چی کار کرد؟ ما گفتیم میاد نجات میده. الان ببین نگاه کن، ماشاءالله، به به. خلاصه بکنم، پس بحث ما بحث آیات تبیینی بود. شما اگر با این دید، با دید حجت حی وارد قرآن میشیم، چه نکات ظریفی، چه نکات دقیقی و نکاتی که ما از آب و هوا و نور خورشید به اونها بیشتر نیازمندیم. و از این آیات به دست میاریم که تا میتونیم باید معرفت و آگاهی و شناختمون رو در نسبت به حجت خدا افزایش بدیم. جایگاه حجت خدا، عصمت رو، بحث عصمت رو که در بحث امامت داشتیم، اون رو، فهم عصمت رو روش کار بکنیم و رذایل اخلاقی رو از خودمون دور بکنیم، نگذاریم مال حرام وارد زندگیمون بشه، تا انشالله در دوران غیبت جزء برترین منتظران و در دوران ظهور انشالله جزء برترین یاران آقا و مولامون صاحب العصر و زمان باشیم به فضل الله و منه. اللهم اجل ولی یک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. و السلام علیکم و رحمت الله.